پادکست رادیو دنا.
اجتماع بزرگ صادقیون امروز همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در سراسر کشور. شدت گرفتن بارش‌ها در مناطقی از غرب، شمال شرق و جنوب کشور. آب گرفتگی در بخش‌هایی از استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، خوزستان و سیستان و بلوچستان. مصر میزبان نمایندگان حماس برای بحث درباره آتش‌بس غزه. همزمان تجمع حامیان فلسطین در دانشگاه‌های مختلف آمریکا تشدید شده است. و موفقیت متخصصان دانش بنیان در تولید سوسیس و کالباس از گوشت ماهی بدون بو. این محصول با 1/5 قیمت نمونه های خارجی به تولید تجاری رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو حضور یکایک شما تسلیت عرض می کنم. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. اجتماع بزرگ صادقیون امروز همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح با حضور قشرهای مردم، هیئت‌ها و موکب‌های عزاداری در میدان صادقیه برگزار می شود. اجتماع بزرگ صادقیون در 10 استان با تشییع شهدای گمنام و تازه شناسایی شده دفاع مقدس همراه است. استانهای تهران، قم، کرمان و قزوین میزبان 14 شهید گمنام است. 12 شهید تازه شناسایی شده هم در استانهای البرز، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، همدان و خوزستان تشییع می شوند. همزمان با شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و برگزاری مراسم عزاداری حجاج ایرانی در مدینه، در استانهای مقدس کشورمان هم مراسم سوگواری برپا شد. در مشهد دیشب زائران در خیابان‌های اطراف حرم رضوی در شب شهادت صادق آل محمد علیه السلام برای برگزاری عزاداری در آستان حرم ثامن الحجج به سمت این حرم حرکت کردند. در تهران دیشب حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میزبان عزاداران شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. با شدیدتر شدن بارش‌ها در مناطقی از غرب، شمال شرق و جنوب کشور، مسیل‌ها سیلابی و رودخانه‌های فصلی پرآب شده و در برخی مناطق طغیان کرده و رفت و آمد جاده‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. در مناطق شهری و روستایی استان‌های غربی از جمله ایلام، آذربایجان شرقی، مناطقی از خوزستان و سیستان و بلوچستان سیل جاری و موجب آب گرفتگی شد. مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به پر شدن 80-90% مخازن سدهای خوزستان گفت مخزن سد دز 100% پر شده است. بارندگی های سیلاسا به برخی زیرساخت های عمرانی و کشاورزی شهرستان دسفول هم خسارت زده. سخنگوی ستاد انتخابات کشور از برگزاری تمرین شبیه‌سازی شعب رأی‌گیری و راه‌اندازی شعب و سنجش دستگاه‌های احراز هویت خبر داد. همزمان رونمایی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی از فهرست نامزدهای مورد حمایت خود ادامه دارد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه هفته آینده برای تعیین تکلیف 45 کرسی از 290 کرسی باقی مانده برگزار خواهد شد.
تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم خودش را پشت سر گذاشت. علاوه بر تبلیغات محیطی، مناظره‌های انتخاباتی هم در شبکه‌های استانی پخش می‌شود.
مسئله حوزه انتخابیه ما چیست؟
شورای وحدت اصولگرایان برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس فهرست 16 نفره داد. منوچهر متکی سخنگوی این شورا پیشتر گفته بود که پس از انتخابات 11 اسفند این گروه سیاسی در مجلس 12 60 نماینده اختصاصی و 30 نماینده مشترک با گروه‌های سیاسی دیگر دارد. جبهه سیاسی ایران قوی هم نشست انتخاباتی گذاشت و از فهرست همه نامزدهایی که دور دوم انتخابات از آنها حمایت می‌کند رونمایی کرد. علیرضا افشار رئیس شورای راهبردی ایران قوی گفت که افزایش مشارکت و اخلاق مداری از رویکردهای اصلی این جبهه است. حزب مؤتلفه اسلامی هم نامزدهایی را که می‌خواهد از آنها در 22 حوزه انتخابی حمایت کند معرفی کرد. از قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه پرسیدیم اگر نامزدهای این حزب به مجلس 12 رفتند آیا در قبال عملکردشان پاسخگو هستید یا نه؟ حمید رضا ترقی:
در مجلس کار انفرادی اصلا امکان پذیر نیست. اولا ما پیگیر در واقع وعده و وعیدهای نمایندگانمون باشیم، مراقبتمون رو بر نمایندگانی که از طرف ما پیشنهاد شدن به مردم رو افزایش بدیم، نظارت بر عملکردشون داشته باشیم.
جمعیت جوانان انقلاب اسلامی اعلام کرده پس از نشست با برخی نامزدهای مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران، رئی شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به یک فهرست 16 نفره رضایت داده و آن را رسانه ای کرده. محمد جواد محمدی نوری دبیر کل این گروه سیاسی اصولگرا گفته مشارکت مردم در تقویت تصمیم گیری ها و اصلاح امور کشور حتما مؤثر است. در حالی که قرار است 8 حوزه انتخابیه انتخابات تمام الکترونیکی داشته باشند، سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته انتخابات الکترونیکی در شهرستان ها به صورت آزمایشی اجرا و شبیه سازی شده و روز یک شنبه هم در تهران صندوق های الکترونیکی آزمایشی روشن می شود. به گفته مسئولان قرار است تا پیش از انتخابات نحوه رأی‌گیری الکترونیکی به مردم آموزش داده شود. این آموزش ها هم در رسانه ها از جمله صدا و سیما و هم در مناطق پر جمعیت حوزه های انتخابی به صورت حضوری در دسترس است. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان فعال در صنعت غذایی موفق شدند سوسیس و کالباس از گوشت ماهی بدون بو و با طعم مطبوع تولید کنند. این محصول با 1/5 قیمت نمونه های خارجی به تولید تجاری رسیده.
بر اساس اعلام سازمان شیلات، سرانه مصرف ماهی در کشور حدود 13 کیلوگرم برآورد شده، در حالی که میانگین جهانی آن حدود 20 کیلوگرم است. خانلر، مدیر طرح شرکت دانش بنیان:
یه بخشی کمبود مصرف سرانه به دلیل ذائقه ایرانیه که با بوی ماهی، تیغ ماهی مشکل هست. خانوارها برای سبک پخت و بعدش مشکل دارن.
اما متخصصان یک شرکت دانش بنیان در حوزه غذاهای دریایی راهکاری مبتکرانه و لذیذ برای این مشکل ارائه کردند.
در راستای تکمیل زنجیره تامین آبزیان، در راستای فراورده های شیلاتی تولید سوسیس کالباس ماهی رو داشتیم که برای اولین بار ماهی سیبس رو 13 محصول سوسیس کالباس رو ازش تولید کردیم بدون ماده نگهدارنده. میتونیم یک ماه نگهداری کنیم که همین مورد به نوعی ثبت اختراع شده.
حذف بو و طعم نامطبوع ماهی در کنار حفظ همه خواص مفید آن، فراپاستوریزه بودن و هضم راحت از ویژگی های این محصول دانش بنیان است. در حجم تجاری تولید و به بازار عرضه شده. رحمانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
از گوشت ماهی درست شده، ولی ویژگی منحصر به فردش که موجب شده دانش بنیان بشه این هستش که مواد افزودنی که نگهدارنده نیتریت سدیم هست به جای 120 پی پی ام 30 پی پی ام 1/4 حد مجاز هست و اینکه تعداد میکروارگانیسم تقریبا میشه گفت که صفر و فراپاستوریزه میشه محصولات و اینکه هضم شاحت تمام ویژگی ماهی هم داره، علاوه بر اینکه اون بویی که مردم دوست ندارن از ماهی گرفته شده.
این فراورده که از محصولات فناورانه صنایع غذایی است، در راستای توسعه سهم بازار کشورمان در این حوزه قیمتی ارزان‌تر هم نسبت به نمونه‌های خارجی دارد.
سوسیس‌هایی که در خارج کشور تولید میشه، برای مثال چین، اروپا، نروژ، به شدت طعم ماهی میده و برای مصرف کننده و ذائقه ایرانی اصلا مناسب نیست. ما تونستیم بعد از حدوداً 14-15 سال کار تحقیقاتی با توجه به بوگیری، چربیگیری که هر کدوم از این مواردی که خدمتتون عرض میکنم ثبت اختراع شده، بتونیم با بومی سازی خط تولید قیمت تمام شده رو بیاریم پایین. میتونم با اطمینان عرض کنم که 1/5 قیمت محصولات مشابه خارجی است.
به گفته مسئولان شرکت تولید کننده، این فراورده دانش بنیان ایرانی تا کنون به کشورهای عراق، عمان، قطر و امارات صادر شده. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
قرارگاه منطقه‌ای سپاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور از دستگیری عوامل پشتیبان گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل خبر داد. در این اطلاعیه آمده رزمندگان قرارگاه قدس در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی با همکاری اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و مردم چند تن از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده گروه جیش العدل را که در دو حمله تروریستی در آذر پارسال و فروردین امسال در شهرستان راسک دست داشتند، در روستای پشامگ راسک شناسایی و دستگیر کردند. اهانت مجدد به قرآن کریم در سوئد با مجوز پلیس این کشور. در شهر مالمو یک زن در اقدامی موهه نسخه ای از قرآن کریم را به آتش کشید. در تصاویر منتشر شده از این اقدام یک مرد هم در حالی که پرچم رژیم صهیونیستی را به دور خود پیچیده و پرچم فلسطین را بر زمین انداخته بود دیده می شود. گفته می شود این اقدام با حفاظت کامل و مجوز پلیس سوئد صورت گرفت. همزمان شماری از مسلمانان با در دست داشتن پرچم فلسطین علیه این دو نفر شعار سر دادند و اقدامشان را محکوم کردند. این زن هفته گذشته هم در نزدیکی استکهلم به قرآن اهانت کرده بود. بمباران و حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت. در پی حملات هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر قدس به شمال غزه، پیکر 3 شهید و 3 زخمی فلسطینی از زیر آوار خانه‌ای بیرون کشیده شدند. منطقه از زیتون هم در جنوب غزه هدف حملات توپخانه‌ای رژیم اشغالگر قرار گرفت و شماری شهید و مجروح شدند. اردوگاه نصیرات نیز بمباران شد. همزمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد پیکر 7 شهید فلسطینی را از زیر آوارهای بمباران مناطق مسکونی خان یونس در جنوب غزه بیرون کشیده است. در پی یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به طولکرم در کرانه باختری، رزمندگان مقاومت فلسطین با اشغالگران درگیر شدند. به گفته منابع محلی پس از محاصره یک خانه در شهرک دیرالقصون در شمال طولکرم به دست نیروهای ویژه ارتش اشغالگر درگیری‌های شدید در این منطقه روی داد. گزارش‌های اولیه از منفجر کردن خانه محاصره شده با گلوله‌های مخصوص حکایت دارند. همزمان با افزایش درگیری‌ها نیروهای نظامی جدیدی به دیرالقصون یورش بردند و صدای انفجاری مهیب در این شهرک شنیده شد. مصر اعلام کرد امروز میزبان نمایندگان حماس برای بحث درباره آتش‌بس غزه است. هیئت مذاکره کننده حماس به سرپرستی خلیل الحیه امروز به مصر می‌رود. رئیس سازمان جاسوسی آمریکا سیا هم برای گفتگو درباره جنگ غزه به قاهره رفته. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید با چشم‌پوشی از جنایات رژیم صهیونیستی گفته تعهد ما به امنیت اسرائیل آهنین است. حماس در بیانیه‌ای از مواضع دبیرکل جنبش انصارالله یمن و نیروهای مسلح این کشور در دفاع از ملت فلسطین قدردانی کرد. حماس از کشورهای عربی و مسلمان خواست تا برای محاصره رژیم صهیونیستی و همبستگی با ملت فلسطین تلاش‌های خود را یکپارچه کنند. دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین هم با قدردانی از ملت یمن، مواضع سید عبدالملک بدرالدین دبیرکل انصارالله و نیروهای مسلح این کشور را ستودند و از ملت‌ها و گروه‌های مختلف در جهان عرب و اسلام خواستند از مواضع یمن در پشتیبانی از مردم غزه اعلام حمایت کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز در تجمع مردمی حمایت از فلسطین در صنعا آغاز مرحله 4 عملیات خود را در پاسخ به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و حمایت از ملت فلسطین اعلام کرد. عملیاتی که دریای مدیترانه را هم شامل می شود. تجمع حامیان فلسطین در دانشگاه‌های مختلف آمریکا ادامه دارد. دانشجویان و استادان دانشگاه کالیفرنیا با تشکیل حلقه‌های انسانی اقدام خشونت‌بار پلیس آمریکا را در مقابله با دانشجویان و بازداشت شماری از آنها محکوم کردند و در حمایت از فلسطین شعار سر دادند. دانشجویان و استادان دانشگاه نیو اسکول نیویورک هم با تحصن و برپای چادر حمایت خود را از فلسطینی ها اعلام کردند و توقف فوری جنگ غزه را خواستار شدند. پلیس نیویورک هم چادرها را جمع‌آوری و ده‌ها دانشجوی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی را بازداشت کرد. پلیس آمریکا تاکنون حدود 2300 دانشجو و استاد را بازداشت کرده. گروهی از دانشجویان دانشگاه پرینستون نیز در همبستگی با فلسطینی‌های نوار غزه اعتصاب غذا کردند. این گروه در بیانیه اعلام کردند در مخالفت با حمایت‌های دولت آمریکا از اسرائیل اعتصاب می‌کنند. تأثیر جنگ غزه بر انتخابات انگلیس. در پی برگزاری انتخابات محلی در روز پنجشنبه، کایر استارمر رهبر حزب کارگر اعتراف کرد که جنگ اسرائیل فلسطین عامل مهمی در از دست رفتن اکثریت این حزب در شورای شهر اولدهام بوده است.
کارشناسان سیاسی میگویند نتیجه بخشی از انتخابات محلی این هفته در شهرهای انگلیس را که تکلیف بیش از 2600 کرسی در شورای شهری این کشور را تعیین میکند غزه معین خواهد کرد. فریزر نیلسون، کارشناس سیاسی:
ما واکنش رای دهندگان را در حوزه هایی که شمار مسلمانان فراوان است به علت حمایت احزاب از جنگ اسرائیل در غزه ملاحظه می کنیم که موجب آسیب به آرای احزاب سیاسی شده.
به علت حمایت احزاب عمده از نسل‌کشی اسرائیل در غزه، فعالان حقوق بشر و هواداران فلسطین از مردم خواسته بودند به نامزدهای احزاب حامی صهیونیسم رای ندهند. لس لویدوف، عضو انجمن یهودیان:
من عضو انجمن یهودیان برای فلسطینم که یک سازمان ضد صهیونیسمه. رهبران سه حزب بزرگ بریتانیا کماکان از ادامه صادرات جنگ افزار انگلیسی به اسرائیل حمایت میکنند. ما از همگان میخواهیم در افشای همدستی احزاب سیاسی بریتانیا با اسرائیل بیشتر تلاش کنند و رهبران احزاب هوادار اسرائیل را منزوی کنند، چون که اونها از نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین حمایت میکنند.
همچنین در حوزه بلکپول، نماینده این شهر در مجلس انگلیس نیز معین شد. اسکات بنتون، نماینده این حوزه از حزب محافظه‌کار، به علت افشای واسطه‌گری برای مؤسسات قماربازی در هیئت وزیران دولت انگلیس استعفا کرده بود. کریس وب، نماینده جدید مردم این حوزه نیز بی‌اعتمادی به سیاستمداران این کشور را مورد تأکید قرار داد. کریس وب، نماینده جدید مردم شهر بلکپول:
من معتقدم بسیاری از مردم در این شهر، یعنی بلکپول، اعتمادشون رو به سیاستمدارا به خاطر رفتار ما سیاستمدارا از دست دادن.
همان گونه که پیش بینی میشد، هر دو حزب بزرگ محافظه‌کار و کارگر تاوان حمایت خود از اسرائیل را در انتخابات انگلیس میپردازند. حزب حاکم محافظه‌کار صدها کرسی را در این انتخابات از دست داد و کایر استارمر رهبر حزب کارگر اعتراف کرد که جنگ اسرائیل علیه فلسطین عامل مهمی در از دست رفتن اکثریت این حزب در شورای شهر اولدهام بود.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت دشمن نباید قدرت حزب الله را دست کم بگیرد. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر توانمندی بالای حزب الله برای ضربه زدن به رژیم صهیونیستی افزود حزب الله خواهان جنگ نیست، اما برای مقابله با هر جنگی آمادگی دارد. او گفت مقاومت پیروز شده، زیرا اجازه نداد دشمن اهداف خود مبنی بر نابودی مقاومت و آزادی اسرایش را محقق کند. شیخ نعیم قاسم با انتقاد از حمایت‌های واشنگتن از تل آویو از مردم آمریکا برای حمایت از مردم فلسطین قدردانی کرد. کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد. گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا پیشتر با نسل‌کشی خواندن اقدام‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرده بود دولتش به روابط دیپلماتیک خود با این رژیم خاتمه می‌دهد. پیش از این دو کشور آمریکایی بولیوی و بلیز روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند. پیشتر چندین کشور دیگر آمریکای لاتین شامل کولومبیا، شیلی و هندوراس هم در اعتراض به کشتارها در نوار غزه سفیران خود را از تل آویو فراخوانده بودند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. پیکارهای بوکس قهرمانی آسیا با صعود نماینده ایران به فینال سنگین وزن رده سنی جوانان ادامه یافت. در هفتمین روز مسابقات در قزاقستان سه بوکسر رده سنی جوانان ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف رقبای خود رفتن که امیر اسماعیلی در وزن به اضافه 92 کیلوگرم در همان راند نخست رتحیل از هند رو ناک اوت کرد و فینالیست شد. اسماعیلی در فینال به مصاف شهزود پولونوف از ازبکستان خواهد رفت. همچنین امیررضا سلطانی و امیررضا ملک خطایی که پیش از این مدال برنز خود را در روزانه 54 و 86 کیلوگرم مسجل کرده بودند با قبول باخت برابر حریفانی از قزاقستان و ازبکستان از صعود به فینال باز ماندند. امروز هم مسابقات نیمه نهایی وزن مختلف رده سنی امید برگزار می شود و از ایران محمد محشری در وزن 75 کیلوگرم با جواهر اوماتلیف از ازبکستان، سید علی سید صدری در 86 کیلو با تمیلان مکاتیف از قزاقستان و رضا خلیلزاده در به اضافه 92 کیلوگرم با جهانگیر زکروف از ازبکستان رقابت خواهند کرد. رقابت بین‌المللی دو مدالی امارات با دو مدال طلا و برنز برای نمایندگان کشورمان همراه بود. در این مسابقات که به میزبانی شهر دبی برگزار شد، علی امیریان در دوی 800 متر مردان زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و موفق به کسب مدال طلا شد. حمیده اسماعیل نژاد هم در دوی 100 متر بانوان مدال برنز دریافت کرد. مازندران قهرمان رقابت کشتی آزاد نونهالان کشور شد و تیم‌های تهران و خراسان رضوی دوم و سوم شدند.
سالن کشتی شهدای هفتم تیر میزبان مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی کشور، خانواده ها از راه های دور و نزدیک خودشون رو به سالن رسونده بودن تا مشوق بچه هاشون باشن. یکی با تسبیح و ذکر و دعا، یکی هم با دست و جیغ و هورا. هر کدومشون هم یک کادوی برای پاداش پیروزی بچه ها در نظر گرفته بودن، از مادر بزرگی که نذر روزه خونگی کرده تا پاداش سکه تمام و مادر معلمی که حقوق ماهیانه خودش رو تا پایان سال به عنوان جایزه قهرمانی در نظر گرفته. بعضی از بچه‌ها هرچند مسابقه‌شون رو باختن،
اینم زحمت کشیدم اومدی توی جلکی باختی.
تجربه‌اش بیشتر بود.
چرا گریه می‌کنی؟
کشتی اون باختن.
اما قرار دست از تلاش بر ندارن.
سالیتر پرگذرتر میاد.
این شکست سراغاز پیروزی من میشه انشالله.
بعضی ها هم دلیل ناراحتی زیادشون از شکست روی تشک کشتی این بود که نتونستن خانواده هاشون رو روی سکوها خوشحال کنن.
فقط سر یه چی ناراحتم که نتونستم جواب زحمتاشو بدم.
خیلی متاسفم نتونستم واسه زحمتاشون.
قاسم علی عسکری رئیس هیئت کشتی استان تهران:
تا 120 شرکت کننده در رشته نونهالان آزاد شرکت کردم.
حسن طهماسبی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان:
این پهلوانا یه روزی بیان جایگزین همسالی مثل حسن یزدانی و کامران و قاسم پور بشن.
نفرات اول و دوم این مسابقات قراره برای رقابت‌های قهرمانی آسیا که اواسط تیر ماه برگزار میشه به اردوهای تیم ملی دعوت بشن. سید مهدی پور حسینی، برگزاری صدا و سیما، سالن کشتی شهدای هفتم تیر.
محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز با یک بازی در اصفهان ادامه می‌یابد و از ساعت 19:30 دقیقه تیم مهرام در خانه پذیرای تیم شهرداری گرگان خواهد بود. این مرحله از رقابت‌ها به صورت 3 برد از 5 مسابقه محاسبه می‌شود و شهرداری گرگان در دو دیدار ابتدایی برابر مهرام به برتری رسیده است. و در دیدار آغازین هفته 34 لیگای اسپانیا بیلباو با دو گل میزبانش خطافه را شکست داد و با 61 امتیاز در رده پنجم ایستاد. در همین چارچوب امروز رئال مادرید با کادیز، خیرونا با بارسلونا و مایورکا با اتلتیکو مادرید دیدار میکنند. در آلمان و در هفته 32 بوندسلیگا لایپزیگ با قبول تساوی 1-1 در زمین هوفنهایم در پله چهارم جدول 64 امتیازی شد. امروز در بازی مهم اشتوتگارت با بایر مونیخ، دورتموند با آگزبورگ و وردر برمن با موشنگلادباخ مساف خواهند کرد و در هفته 36 لیگ جزیره دو تیم لوتون و اورتون به تساوی 1-1 رضایت دادند. امروز آرسنال و منچستر سیتی تیم‌های اول و دوم جدول به ترتیب پذیرای بورنموث و ولورهمپتون خواهند بود. سپاس از همراهیتون.
و اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا بخش بعدی خبر از رادیو ایران، خدا نگهدار.
رادیو دنا.
رادیو دنا،
موج متوسط ردیف 891 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو دنا.
با 15 لیتر آب میشه یه هفته باغچه رو آبیاری کرد. با 15 لیتر آب میشه 4-5 تا ظرف شست، میشه لباس شست، میشه یه وعده غذا پخت. با 15 لیتر آب تقریبا 10 تا فلاسک میشه پر کرد. یه ماشین سواری رو میشه شست. با 15 لیتر میشه یه حوضچه کوچیک رو برای ماهی‌ها پر کرد. با 15 لیتر آب تقریبا 20 بار میشه مسواک زد.
میشه 15 لیتر آب در همین یک دقیقه از دست داد.
رادیو دنا تقدیم میکند. پیام استان.